اون عباراتی که گفتیم که اصلاح بشود به این شکل باید اصلاح بشه. این سطر ما قبل آخر بعد که داره حتی یکون فیه، سطر ما قبل آخر حتی یکون فیه آخر سن، حتی یکون فیه که فیه آمده در سطر آخر. بعد از فیه بینید قوتون علی البیازه، بله بله، بعد از فیه بینید قوتون علی البیازه لاتن لا علا. حالا تا اینجا کافی، این معرب، این معایی که در اینجا هست این معرب بزنید، یک معل بیاز هست معایی تنها را بزنید. خب حالا عبارت تنجه چی شد؟ اینجور شد حتی یکون فیه قوتون علی البیازه لیکن لا علی البیاز الحاصل. تنجه اینجور شد. حالا بعد از الحاصل یک بلعلای اضافه کنید. بعد از الحاصل بلعلا، پس عبارت مجموعا اینجور شد حتی یکون فیه قوتون علی البیازه لیکن لا علی البیاز الحاصل بل علی بیاز آخر منتظر الوجود بالقوه. عبارت اینجور تکیه درسته؟ خیلی عرض کنم که از اینجا به درس موندیم تا آخر فصل مطالب مهمی ندارد. خلاصه مطالبش را تا آخر فصل عرض می کنم، دیگه عبارتش هم ضرورت ندارد بخوانیم. اینها جایی است که از آدم هم نخوند هم نخوند مهم نیست. عرض می کنم که فخر رازی بعضی اعتراضات کرده است بر برهان بوعلی. یکی همون بود که دیروز عرض کردیم که گفته که این مسئله میل که شما میگویید در حرکات عینیه صادق است، در حرکات کمیه و کیفیه که میلی وجود ندارد. مرحوم آخر میگه این یک میل مثل مناقشه لحظی. بحث در این است که هر جا که یک حرکت طبیعی هست میان طبیعت و میان اون حرکت یک کیفیتی متوسط است. حالا اون کیفیت در باب حرکات عینی اسمش میل است، در جای دیگه ممکنه اسمش را کسی چیزی دیگه بگذارد و این اصطلاح را اطلاق نکنند، ولی به هر حال در معنا این مناقشه نیست، یک نوع مناقشه لحظی. فخر رازی بعد یک نقض دیگری کرده است، یه اعتراض دیگری کرده. خلاصه یه اعتراض دیگرش این است که میگوید شما که منکر هستید که یک حرکت مستقیم، به اصطلاح در یک حرکت مستقیم یک شی به نقطه‌ای برسد و از اون نقطه بدون سکون در جهت مخالفش حرکت بکند. من مثالی ذکر میکنم که شما نتوانید انکار بکنید. اون این است که تعبیر میکند، میگوید اگر ما کره ای را بر روی یک دولاب، مقصود از دولاب یک چرخ است، یک چرخی که بشود او را به دور خودش چرخوند، شما اگر یک کره ای را در روی یک چرخ قرار بدید، بعد بالای این چرخ هم یک سطح مستوی قرار بدید، به طوری که این کره وقتی که روی این چرخ میگردد به اون نقطه بالای بالاست که وقتی که میرسد تماس پیدا کند با سطحی که اون روی این کره قرار گرفته. خب لازم است این است که در هر یک دور وقتی که شما به چرخانید این کره یک بار با اون با یک نقطه از اون سطح ملاقات می کند. یعنی با یک نقطه تماس پیدا میکند در یک آن و جدا میشود در آن بعد. پس در واقع اینجا هم تماس پیدا شده است و بدون اون که کوچکترین سکونی در اینجا متخلل بشه. چرا؟ چون اگر کره بخواست ساکن بشه باید اون دولاب ساکن بشه و فرض اینه که دولاب متحرکه و حرکت دوری هم متحرکه. حرکت دولاب تا حرکت مستقیم نیست که بگیم اون هم ساکن میشه ولی ما توجه نداریم، ما حس نمی کنیم. اون که فرض این است که یک حرکت دوری دارد و در حرکت دوری دلیل ندارد که ما سکون فرض بکنیم. ولی از نظر این کره‌ای که در بالای این دولاب قرار گرفته است و سطحی هم بر روی او، لازمت این است که این کره در یک آن تلاقی پیدا کند با اون سطح و از او جدا بشود بدون اون که تخلل سکونی بشود. پس بنابراین چه مانعی دارد که یک شیء به نقطه‌ای برسد و از اون نقطه جدا بشود بدون این که کوچکترین تخلل سکونی در واقع رخ بدهد؟ اینی هم که یک شیء حرکت بکند برسد به یک نقطه‌ای و از اون نقطه برگردد، روی یک خط مثلا روی همون خطی که رفته برگردد و روی خط دیگری برگردد، با اون تلاقی که کره پیدا می کند در اونجا هیچ فرقی ندارد. مرحوم آخر می گوید جواب این شبهه را ما بعد در جواب شبهه حبه مرمیه می داریم. شبهه حبه مرمیه که حالا بعد ذکر می کنند این شبهه هست، شبهه خود مستقن بسیدی هم هست. می گن آقا اینی که شما می گید اگر یک شیء حرکت کند به نقطه‌ای بعد با زاویه بخواد برگردد و حتی اگر روی همون خطی که رفته است بخواد برگردد، باید یک تخلل سکونی بشود؟ این که شما میگید، پس لازم است این است اگر یک حبه مرمیه یک سنگ کوچیکی را ما به طرف بالا حرکت بدیم که برود بالا، یا فرض کنید شما یک گلوله ای ما با تفنگ رها میکنیم رو به بالا، در حالی که این به قوت رو به بالا در حرکت می کند، یک جسم بسیار سنگینی هم از بالا در جهت مخالف حرکت بکند. یک جسم که کوه شما در نظر بگیرید، سهران این دوتا با هم دیگر تصادم می کنند. حالا این گلوله ای که رو به بالا در حرکت می کند، قهران این گلوله که نمیتواند کوه را به طرف بالا پرت کند، بله یه لحظه هم، بله یه ذره هم، بله یک هزارم، یک میلیارد، یک میلی گرم، و حتی نمیتواند در یک کمترین لحظه زمانی او را ساکن بکند. بگیم این او را ساکن میکنه، این که نمیتونه او را ساکن بکنه. خود این میتواند ساکن باشد؟ محاله که نیتیزی که یک گلوله ای که در مقابلش یک جسمی به اون عظمت قرار گرفته است خودش ساکن باشه؟ چی میتونه خودش ساکن باشه؟ مگر این که بگیم خودش برش فشار وارد میاد و در این حال یه مقدار میسته، بعد در صورتی که اون به یک سرعتی میاد، هر مقدار که ما فرض بکنیم این شیء ساکن بشود در آخر امکانش نیست. پس ناچار باید قبول بکنیم اگر گلوله ای به طرف بالا حرکت میکند و یک جسم سنگینی به طرف پایین میاد، بدون این که تخلل سکون در بین رخ بدهد، همینجوری که بالا میرود بلا فاصله بدون این که کوچکترین آن تخلل سکون در کار باشد برگردد به طرف پایین. این شبه حبه مرمیه است که حالا بس ذکر میکنیم. خب نظیر شبه حبه مرمیه رو به طرف بالا میگیرد. فرض یک کامیون خیلی بزرگی از روبرو داره میاد، شما یک سنگی به دست خودتون به طرف اون پرت کنید، وقتی که پرت کنید این سنگ به طرف اون میرود ولی او هم به طرف این میاد. اون وقت کامیون که نمیسته ایچی، کامیون به همون حرکت خودش ادامه میدهد. پس ناچار باید آن اتصال این به اون با آن برگشتنش باید یکی باشد. پس میان رفتن و برگشتنش باید هیچ بکنی ولی در یک آن بسیار بسیار کوچیکی هم متخلل نشده بود. حالا تا ایشان میگه ببینیم ما این جواب را بعد میدیم، حالا بعدم جواب میدن که عرض میکنن جواب کنیم. از اون میگه بعد وارد می شوند به ادله کسانی که می گویند سکونی در کار نیست. اینها همه ادله کسانی که می گفتند یک سکونی باید متخلل بشود، چهار برهانی که قدما گفته بودند و یک برهانی که بوعلی ذکر کرده. در مقابل بعضی هم آمدن اقامه برهانی کردن یا شبه برهانی کردن که آقا نه، نباید سکونی متخلل بشود. چجور؟ اینجور آمدن گفتن، گفتن که وقتی که جسمی به طرف بالا می رود با قوه قصریه می رود به طرف بالا، مثل سنگی که ما پرد می کنیم، قاصر ایره می برد به طرف بالا. اینجا این مطلب را بهتون عرض بکنم. مسئله این که سنگی را وقتی ما پرتاب می کنیم می رود بالا، چطور می شود می رود بالا که این حرکت را حرکت قصری می گن و این محرک در حرکت قصری چیست، در دو سه فصل بعد مفصل گفته خواهد شد. پس بنابراین ما بحث حرکت قصری رو اینجا می کنیم. قوه قاصر، قوه غریبه به اصطلاح، یه قوه غریبه قاصر این رو می برد به طرف بالا. از این طرف طبیعتی که اسمش که بگیم قوه سقل، طبیعتی که قدما قوه سقل و همون طبیعت خبیشه می دونستن یا حالا قوه جاذبه زمین فرق نمی کنن، طبیعتی اینو می کشه به طرف پایین، قوه قاصر اینو می بره به طرف بالا. خب این سه حالت که بیشتر نداره. در وقتی که نیروی قاصر از نیروی طبیعت بیشتر است، یه می ره به طرف بالا. در وقتی که نیروی طبیعت غلبه داشته باشه بر نیروی قاصر، این بر می گرده به طرف پایین. ناچار اگر توقفی باشد، معنیش این است که نیروی طبیعت و نیروی قاصر هر دو به طور متساوی هستند. دیگه دلیل دیگری ندارد جز این که دو نیرو متعادل و متساوی باشند. پس اگر یک لحظه سکون باشد، ما چاره ای نداریم که یعنی اگر بخون خود این سکون رو توجیه بکنیم و دلیلی اگر بخون برش بیاریم جز این نیست که بگیم در اون لحظه کوچک نیروی قاطر و نیروی طبیعت در یک حال تعادلی قرار دارن. حالا بخون ببینیم این مطلب قابل توجیه هست که یک لحظه حالت تعادل باشد، دو مرتبه تعادل به هم بخورد به سود قوه طبیعی به این برگرده به طرف پایی. میگوید به این که این قوه غریبه، قوه ای که قاطر داده است به این شیل، آیا این آنن ما منعدم میشود؟ همینقدر رسید به نقطه بالا دیگه این قوه قاطر یک دفعه معدوم میشود؟ نه، دلیل ندارم معدوم بشه. برای اینکه قوه قاطر لذاته معدوم می شود یا به علت یک قوه دیگر میاد او را معدوم می کند. اگر این یک امری باشه که خود به خود معدوم می شود، از اولی که ایجاد شده خود به خود باید معدوم بشه. پس چرا مقاومت داره مدتی با طبیعت جلاویز است تا اینکه این سنگ رو می برد بالا، بعد از مدتی اون وقت مغلوب طبیعت می شود. پس این نیست یک قوه باشه که خود به خود منعدم بشه. پس وقتی هم که به اون نقطه بالا میرسد اگر معدومم بشود، این انعدامش به ذاته و لذاته نیست. ممکنه شما بگید بله، انعدامش لذاته نیست، بلکه به واسطه معاوقها. معاوق چیست؟ یعنی این هوا. چون که در خلا که حرکت نمی کنه، اگر قاصر در خلا حرکت بکنه، خب ممکنه بگیم اصلا هیچ وقت معدوم نمی شه. اگر ما یک سنگی در خلا به طرف هوا پرتاب بکنیم، خود بوعلی هم گفته که عبارت که بعد نقل بکنم همینجا، که اگر مصادمات هوا اگر نباشد که هوا عائق است، خب این فضای ما ملع است، خلا که نیست. این هوا خودش قوهی دارد. شما وقتی اتومبیل حرکت می کند، اون وقت دستتون رو در مقابل بیرون میارید از شیشه اتومبیل، میبینید که چطور مقاومت هوا را در مقابل حرکت دست خودتون احساس می کنید. انسان وقتی هم که داره راه میره تو خیابون همینجوره، منتها شما چون بدنمون عادت کرده همیشه با این مقاومت، همینجوری که ماهی توی آب عادت کرده است احساس نمیکنه مقاومت آب را، ما احساس نمیکنیم. بلا ما را اگر در خلا اگر ببرم یک مرتبه این بینید وضع جور دیگری است. که راه میریم اصلا این مقدار قوهی که میخوایم مصرف بکنیم، میخوایم یک قدم کوچک برداریم بگم پرت میشیم 80 متر این طرف. تنگی که وقتی ما به طرف هوا میاندازیم در ملاء هوا حرکت میکنه، یعنی با مقاومت هوا همیشه روبرو هست. پس ممکنه شما بگید که این قوه قاطر، قوه غریبه قاطر، علت انعدامش مقاومت هوا. میگه مقاومت هوا در حال حرکت است. تا وقتی که حرکت میکنه با مقاومت هوا مواجهه، ولی در وقتی که سکون دارد که از دو طرف هوا پایین هم بیاد در ملا حرکت میکنه، بالا هم بخواد بره در ملا، پس مقاومت هوا در اونجا نیست. پس علت انعدامش مقاومت هوا نیست. پس این هم ممکنه علت انعدامش بود، حالا که علت انعدامش این هم نیست. پس بنابراین لازم میاد به این که این باقی باشد، یعنی وقتی که میرسد به حال تعادل در ابتدا که این جسم این سه حرکت میکنه، قوه غریبه یا قاطره غلبه دارد بر طبیعت، یعنی اون ضربه ای که شما در این سنگ وارد میکنید از اون قوه جاذبه ای که در سنگ وجود دارد از اون بیشتر است، به لحاظ سنگ بجای این که بیاد به طرف پایین میرود به طرف بالا. کم کم هی ضعیف میشود، ضعیف میشود این قوه غریبه، به یه نقطه که میرسد قرار نقطه تعادل است. وقتی که نقطه تعادل است، قوه قاصر همینقدر تعادل برقرار شد، به قول شما سکون باید برقرار بشه. وقتی که سکون برقرار شد، هوا هم دیگه مقاومت نداره، دلیل هم نداره که قوه قاصر کمتر بشه، چون وقتی میرفت بالا مقاومت هوا داشت ضعیفش میکرد. حالا که اینجا ایستاده است، مقاومت هوا وجود نداره که این بخواد ضعیف بشه. پس لازم یک سنگ یه وقت ما ترتار کردیم هوا به یه نقطه که رسید همونجا بیسته، نه بالا بره نه بیاد پایین. بلاغا برای اینکه چرا بیاد پایین؟ از دین نه هست بحث ما گوش نکردیم، هر دینه که از دین نرفته هست به نقطه تعادل میرسه، این که نقطه تعادل یعنی برابر است. قوه قاطر و قوه طبیعت هر دو برابر است. مثلا قوه طبیعی در حدی است که این شیء که سنگ ما مثلا فرض کنید شما که 2 سانتی گرم وزنش است، قوه قاطر هم میرسد در حدی که 2 سانتی گرم است. در ابتدا که این را بلند میکند، قوه طبیعت 2 سانتی گرم است، این را میکشه به طرف پایین، ولی قوه قاطر مثلا 10 سانتی گرم است. هی تدریجا قوه قاصر کم می شود، کم می شود، کم می شود، به نقطه ای می رسد که قوه قاصر و قوه طبیعت تعادل است. نظر او به اندازه 2 سانتی گرم این را فشار می آورد به طرف پایین، اینم به اندازه 2 سانتی گرم این را می خواد ببره به طرف بالا. اون وقت مثل یه حلقه ای می شود که در یک وسطی ما قرار بدیم دو نیروی متعادل این را بکشاند، این به اندازه 1 کیلوگرم وزن به این به طرف راست بکشاند، اونم به طرف 1 کیلوگرم بعد به طرف چپ بکشاند، خود در وسط باقی میمونه. پس چون تعادل برقرار است، این باید در حال سکون باقی بماند، نبیاد پایین نه. بعد دیگه خب این هم امکان نداره مثلا که این چیزی نیست که برای میشه. میگه این قوه بعد اینجا اگر این شخص برهان خودش رو در همینجا تمام کرده بود، در صورت بهتری داشت. به خلاصه حرفی که این است که اگر سکون متخلل بشود اونجوری که شما میگید، لازمت اینه که یک آنم ما که سکون پیدا شد دیگه این سکون ادامه پیدا کنه، نه یاد پایید بالی که در عمل در تجربه ما خلاف این دیدیم. بعد ممتاز این آدم از بیان خودش تقریبا میخواد محکمتر بکنه، یه مقدار ضعیفتر میکنه این حرف را. بعد میگه که نه اینجور نیست. چرا؟ بعد خودش یه چیز اضافه میکنه، میگه شیخ گفته است که تعبیر شیخ این است که از شیخ وقتی که بپرسن پرسیدن یا مثل این که پرسیدن ازش که این اون لحظه سکون معلول چی هست، تعبیر شیخ این بوده که افاد القاصر قوتا متکنه، قاصر یک قوه متکنه به او داده است. اون وقت این دین حرف شیخ پس میده، میگه این قوه متکنه را که قاصر به او داده است از اولی که این را بلند کرده و داره میبره قوه متکنه را بهش داده. پس در آن واحد دو قوه متضاد بهش داده، یه قوه بالابرنده یه قوه ساکن نگه دارنده. و اگر بگید نه بعد این قوه تا این قوه متکنه را داده است، دلیلی ندارد که بگیم بعد، چون این ضربه ای که وارد شده همون اول هرچی میخواسته بده داده است، بگیم بعد این عامل جدیدی پیدا نشده در کار. بعد خود اشکال کننده این دور گفته است، گفته عجب از بو علی که از یک طرف در اون جمله معروف خودش گفته است که لولا مصادمت الهواء المخروق لوصل الحجر المرمیه الى سطح الفلک، یعنی گفته است که اگر معاوقت هوا اگر نبود و اگر نبود هر چه که ما به طرف بالا ترتاب میکنیم در جهت خلاف قوه فعل اگر نبود مقاومت هوا، باید هر چی که ما به طرف بالا پرتاب میکنیم دیگه برود و تا سطح فلک هم ادامه بدهد. این که شما میبینید هر چی را که ما به طرف هوا پرتاب میکنیم بعد برمیگردد، علتش مقاومت هوا. پس معنی حرف بو علی این است که قوه قاصر چنین اقتضایی دارد که در خلاف طبیعت تا بی‌نهایت خور را ادامه بدهد. از یه طرف این حرف زده است، از طرف دیگه آمده گفته قوه قاصر، گفته است که قاصر قوه متکن به مقصور میدهد. این دو تا که ضد یک دیگر است. این ایراد را هم به بو علی می‌دهد. مرحوم آخوند جواب میدهد، از طرف بو علی جواب میدهد مطلب را، یک جواب فعلا اجمالی که در بحث قوه قاصر این مطلب را در بحث قاصر مفصل تر بحث میکنیم. دلیل این است، ببینید عرض مرحوم آخوند این است که اون چیزی که قوه غریبه قاصر را از بین میبرد، اگر تنها مقاومت معاوقه ها میبود مطلب همین است. اون ایرادی که ما میگیم به حرف شما وارد نبود، ولی با قاصر دو نیرو در حال جنگ است، یکی خود طبیعت. چرا؟ یعنی شما وقتی که سنگی را به طرف بالا پرتاب میکنید، این قوه قاصره این سنگ رو به طرف بالا میبرد، در مقابل خودش دو نیروی مخالف دارد. یکی همون نیروی طبیعت، طبیعت بعد از این که مقصور شد بیکار نیست، طبیعت کوشش میکند در جهت همیشه شأن طبیعت این است که هر وقت در خلاف جهت اصلی خودش قاصر شد، تلاش میکند برای این که بازگردد به حالت اولی خودش. قانون طبیعت بازگشت به حال اول است. نظیر این که مثلا ببینید در موجودهای زنده، در بدن موجود زنده یک قوه عود به سلامت همیشه درش وجود دارد، یعنی بدن لا اقتضا نیست نسبت به سلامت و بیماری. وقتی که عامل بیماری وارد بدن می شود، دو عامل با عامل بیماری مبارزه می کند، یکی دوایی که طبیب می دهد، یکی خود طبیعت بدن. و بلکه عمده عامل سلامت خود طبیعت بدن است. طبیب و دوا به کمک طبیعت میان، به معاونت طبیعت میان. فرق موجود زنده و غیر موجود زنده همین است. در این دیوار اگر یک حالتی، یک مثلا خراشی اگر در این سنگ وارد می‌شود، این فقط یک عامل می‌تواند این را جبران بکند، عامل بیرونی. شما بیاید با یه وسائلی که جاری یک مثلا این خراش را به یک شکلی اصلاح کنید، پر کنید از جرفا، ولی طبیعت سنگ فعالیتی ندارد برای این که جار پر بکنید. اما موجود زنده، اما از گیاه و حیوان و انسان، هر طبیعت زنده ای از جمله خاصیت هاست، بلکه از خاصیت اصلی حیاتی میگن مبارزه با عوامل مخالف هست. از بعضی حیات را به همین خاصیتی تعریف کردن، گفتن حیات یعنی این که موجود زنده، موجود حالتی پیدا کند، کیفیتی پیدا کند، جوهری پیدا کند که به موجب اون با هر وضع متضادی در حال جنگ است و میخواد اون حالت متضاد را از بین ببرد. وقتی که در بدن انسان خراشی وارد میشود، اون خراش را چی تأمین میکند؟ اون پارگی هایی که در بدن پیدا میشود چی بعدی را جبران میکنه؟ خود طبیعت بدن که چنین کاری میکنه. باشه، ولی طبیعت در حال قصد، پس طبیعت در حال قصر با طبیعت در غیر حال قصر فرق میکنه. حالا عرض میکنه، حالا این در بحث معدوم نشدنه، عرض میکنه این در واقع وقتی که ما میگیم قصر، همین بحث میلی که اینجا کرده اینو توضیح میدن. وقتی ما میگیم طبیعت مقصورت، با طبیعت مقصوریست روی نظر بو علی. طبیعت غیر مقصور طبیعتی که یک میل ایجاد میکند، که اون میل طبیعی. طبیعت مقصوره اونیست که این طبیعت یک میلی در جهت دیگر ایجاد کرده است. باز عامل این میل قصری است در اینجا، نه اینکه طبیعت از بین رفته. نه، میل اول از بین رفته، ولی خودت میل اول از بین رفته، ولی میل جدید پیدا شده است. طبیعت با این وضع جدید که میل جدیده با این داره مبارزه میکنه. وقتی که میل طبیعی باشد ملائمت است میان طبیعت و میل طبیعی، ولی وقتی که میل قصری به وجود میاد، ولی در بحث قصر مفصل گفته خواهد شد، طبیعت خودش در ضد این میل قصری فعالیت میکنه. حالا که این مطلب معلوم شد، حالا جواب این فرق روشنه. شما گفتید که لازمه این که طبیعت مقصور یا به تعبیر صحیح بوعدی میل قصری در مقابل طبیعت قرار گرفته باشد تا عادل برقرار بشود این است که یه لحظه اگر سکون بشه همیشه سکون بشه. جواب اینه که نه. بعد میگی چرا؟ گفتی داری که مقاوم از بین رفته، یعنی هوا از بین رفته. جواب اینه طبیعت از بین رفته. این مثل این است که طبیعت یا آدم مریض بیماری غلبه دارد بر طبیعت. هم طبیعت فعالیت میکنه بیماری را از بین ببره، هم عامل بیرونی که دوا بده. میرسد به یه حدی که نیروی بیماری و نیروی طبیعت و نیروی طبیعت و همه مساوی میشود، ولی اون عامل خارجی دیگه قدرت را از دست داده. طبیعت که فعالیت را از دست نداده،
عامل خارجی طبیعت خودشه، طبیعت
مقصوره. آقا جواب ندادی، توجه نکردی. طبیعت مقصوره، یعنی طبیعت قدرت دارد اینقدر میل، یعنی کشش، اینقدر میل فرض کنی شما دو سانتی گرم میل ایجاد بکن، این میزان قدرت طبیعت است. قوه قاصر آمده است 10 سانتی گرم میل ایجاد کرده. توجه کردی؟ در طبیعت، یعنی در طبیعت یک میل جدید ایجاد کرده است، میلی که خلاف مقتضای طبیعت است. پس طبیعت خودش میخواد میل خودش رو بیاره، ولی 2 سانتی گرم بیشتر میل نمیتونه ایجاد بکنه. این میل که بیشتر غلبه پیدا میکنه بود، هر وقت میل قصدی رسید به اینجا، میل طبیعت در او غلبه پیدا میکنه، یعنی اون مقدار که توانایی طبیعت است. این خلاصه جوابی است که میدن. پس بنابراین وقتی که شیء میرسد به اونجا، با اینکه اون عامل مقاوم یعنی هوا از بین رفته است، اون عامل دیگر بر ضد میل قصری که خود طبیعت باشه که قدرت ایجاد میلی برابر با این دارد و دائما داره فعالیت میکرد بر ضد این میل و دائما در حال تضعیف کردن این میل هست، خوب سر جای خودش باقی. این خلاصه بلاغا خب طبیعت در خلاف این میل فعالیت میکنه، یعنی کوشش میکنه این میل را از بین ببرد، ولی کوشش نمی کنه که اون را از بین ببرد. خودش عامل از بین رفتن اینه، که معنای حرف این است که لازمه این حرف که اگر حالا اون تناقضش با اون حرف بوالی ما در بحث قصد بحث می کنیم که همیشه طبیعت در حال کوشش برای برگردوندن این حالت قصری به حالت اولی. این که میگن القصر لا یدوم همین است، قصر ادامه پیدا نمی کند، همین است. چون یک امری است که خود طبیعت بر ضد او، طبیعت کوشش میکند که هی اون رو کمش بکند، هی اون رو کمش بکند، همون طبیعتی که اون میل را ایجاد کرده است تدریجا کوشش میکند که این را از بین ببرد. این اشکالی نداره. از این هم بگذارید آقا، او دیگه طبیعتی نداره. اگر قوه قاصر جدیدی در کار بیاد، یعنی میل طبیعی متکی به مبدع خودش است، قوه طبیعت باشه، میل قصری دیگه متکی به هیچ مبدعی نیست. توجه کردید؟ او که متکی به مبدع خودش هست دائما در حال فعالیت است که اون را از بین ببرد، ولی برای یک چیزی که بخواد میل طبیعی را از بین ببرد، یک نیرویی که بخواد از بین ببرد، همون نظیر اون قبه قاصر اول است، اون چیزی وجود نداره. حالا دوباره بحث باشه، برید در بحث قاصر ببینید. از اینم بگذارید، بعد معلوم آخوند یک چیزی جوابی از خود فخر رازی نقل میکند و بعد میگوید که به همین ایراد، به همین دوران، بعد میگه این جواب رسید و جدن فخر رازی آمده از همین برهان این افراد را که گفتند این که لازم یاد این که در اون حالت سکون دوام پیدا بکنند، اینجور جواب داده. گفته که این سکون به خاطر یک ضرورت پیدا شده. ضرورت هر وقت که پیدا میشه که علت نمیخواد، یعنی میانه این در باب جعل مطلب رو دیگه حتما خوندی، دو شیء رابطه شون با یک دیگر رابطه امکانی باشد نیاز به علت دارد که این محمول را به موضوع بدهد. ولی اونجا که محمول لازمه و لازمه ضروری موضوع هست، احتیاج به علت ندارد. اصلا شما چرا دنبال علت رفته اید؟ که آلا علت در اونجا، علت سکون در بالا کی؟ آمدید علت رو نمیدارم تعادل قوا فرض کردید. او ضرورت دارد. وقتی که ضرورت امری که ضرورت دارد، علت نمیخواد. و همه این اشکالات شما از اینجا پیدا شده است. مرحوم آخر میگه که این حرف حرف رکیکی و بیمعنی. چرا؟ اون حرف در محل خودش درسته. اگر گفتن که در باب لوازم ضروری ماهیات احتیاج به علت نیست، اگر این حرف رو گفتم در مورد امور انتزاعی و امور اعتباری، یعنی مثل زوجیت برای اربعه، زوجیت برای اربعه احتیاجی به این ندارد که اول زوجیت جعل بشود و بعد علتی بیاد، ببخشید اول اربعه جعل بشود و علتی زوجیت را به اربعه بدهد. این معنای انتظاری از لازمه یزاد در مباحث جعل اینها را دیگه مفصل بیان کردن و گفتن که جعل تعلیقی بین شیء و لوازمش وجود ندارد. به این در محل خودش هم ثابت شده که این لوازم، لوازم انتزاعی، یعنی لازم، لازم است که کثرت لازم و ملزوم در ظرف ذهن است. در ظرف خارج کثرت لازم و ملزومی نیست. لازم موجود است به عین وجود ملزوم خودش. ولی در لوازم وجود، در لوازم وجود که این حرف ها مطرح نیست. در لوازم وجود اونی که لازم وجود است معلوم، همون لزومش عین معلولیتش است. مثل این که ما میگیم علت تامه مستلزم معلول است. حالا که رابطه علت تامه با معلول خودش رابطه ملزوم و لازم است، پس معلول احتیاج به علت نداره؟ نه، پس وجود معلول لزوم خودش را از علت گرفته است. نه اینکه او یه لزومی دارد که منات بی‌نیازی او از علت است. مثل وجودش وجود علت است، وجودش ناشی از وجود علت است. حالا که این مطلب معلوم شد، مرحوم آخر میگه که پس بنابراین در باب لوازم ماهیت، لوازم ماهیت مجعولن به این مجعول بودن خود ماهیت، ولی لوازم وجود مجعولند به جعل خود ملزوم، به ملزوم است که این لازم را جعل می کند. به این اگر شما خیال کرده اید که لوازم ماهیت هیچ احتیاجی به جعل ندارن، اون هم به نوع احتیاج دارن به جعل، مطلق نه جعل مستقل، جعلی که این جعل ملزوم خودشون باید بشه. این یه جواب. جواب دیگری که میدن که من به ترکیب هم این جناب گفتم، جواب دیگر این است که شما میگید سکون علت نمیخواد. چرا سکون علت نمیخواد؟ لابد فکر کردید سکون چون امر عدمی است علت نمیخواد. مرحوم آخر میگه که سکون را ما قبلا گفتیم، یا خود سکون یا امر وجودی است یا لازمه یک امر وجودی. سکون اگر امر وجودی باشد، به تعبیر کسانی که میگن الکون ثانی فلان الاول فلمکان الاول فلان ثانی، ولی خب تعریف بهترش که همون تعریف عدمی میکنن، سکون درست است امر عدمی ولی ملازم با یک امر وجودی. مثلا اگر این شیء در اینجا ساکن است، جسم در اینجا ساکن است، ما عدم حرکتی که بهش میگیم سکون، ولی همیشه این عدم حرکت ملازم با یک وجود است. وجود چی؟ بودنش در اینجا. حالا فرضاً خود سکون علت نخواد، بودنش در اینجا علت میخواد. پس این شیء بودنش در اونجا به اعتبار عدم حرکت علت نمیخواد، ولی بودنش در اونجا بدون علت میتونه باشه. این هم یک جواب. جواب دیگری که حالا ایشان ذکر نکردن که اون جواب دیگرم میشد اینجا داد، این است که یه مطلبی هست که گاهی وقتا به همه حکمای ما ایراد میگیرن در باب خلق. قول این است که میگن طبیعت از میگن که قدما اینجور میگفتن که میگفتن که اگر فرض کنید شما که یک جسمی را از هوا ما خالی بکنیم یا از آب خالی بکنیم، فرق نمی‌کنه. آب با این که میل به جهت سفل دارد، معذالک اگر این ظرف ما خالی باشه، آب خودش می‌کشد به داخل این ظرف. این خیلی امر واضحی هست دیگه. مثل این بادکنک‌هایی که لاستیکی که اینها اگر خالی وقتی که هست، شما این را اگر روی آب مثلا بگذارید، بعد او خودش یک قوه ارتجاع داشته باشه، باید خودش رو بکشه باز بکنه، آب از طرف پایین میاد به طرف بالا پر میشه دیگه. این چیزا دیگه این عرض میکنم که سرنگ ها، سرنگ چرا پر میشه؟ شما سرنگ را قسمت بالاش را از هوا خالی میکنید، بعد که قسمت بالاش از هوا خالی کردید، فرض کنید شما در خون اون یک نفر مثلا انسان یا مثلا از عطر بخوای شیشه رو بخوای پر بکنی، سرنگ رو که داخل اون مایه میگذاری، بعد اون مخزن که دستتون رو بر میداری، اون مخزن باز میشه. وقتی مخزن باز میشه، آب خودش میکشه میاره بالا، اون مایه خودش میکشه بالا. چرا مایه خودش میکشه میاره بالا؟ قدما میگفتن طبیعت، چون طبیعت از خلا امتناع داره. ولی امروز به جور دیگری تعلیل میکنن. امروز میگن علتش این است که هوا از بیرون روی همه چیز فشار میآورد، از اون جمله روی همین مایعی که در اینجا هست، روی همین آبی که در اینجا هست، از بیرون فشار وارد میاد. شما هر وقت یک فضایی به وجود بیارید که در اون فضا فشار بیرون، فشاری در اون قسمت نباشد، خود به خود مثل یه چیزی که از بیرون اینجور فشار میدید بعد داخل اون مخزن میشود، علت خلاصه فشاری است که از بیرون روی سطح هوا روی سطح آب میاد بیرون. بعد ایراد میگیرن به خودما، میگن آقا شما میگید چون طبیعت از خلق امتناع دارد، مثل این که یک امر ذهنی را با یک امر عینی اشتباه کرده باشید. این که طبیعت امتناع دارد، این مثل این را شما همچه حرفی زده باشید، بگید چون امر محالی لازم میامد، طبیعت برای این که یک امر محالی لازم نیاد چنین کاری کرد. این ذهن است که بر اساس اینجور عوامل که چون محال است پس چنین حکم میکنیم، چون واجب است چنین حکم میکنیم، این که محال لازم میاد یا نمیاد یک عامل بیرونی نیست، یک قوه بیرونی و طبیعی نیست که بعد طبیعت رو تغییر بدهد حالات که از جایی به جایی ببرد. گویی مثلا شما طبیعت را یک موجود شاعر مدرک حکیم برای این که همیشه برای این که در کار عالم یک امر ممتنعی وجود پیدا نکند، فورا یک اقدام به یک عملی میکند که یک محال لازم نیاد، دیگه حرف معنی نداره. حالا این حرف درسته یا درسته است باشه تا فصلهای آینده. فخر رازی هم گویی در اینجا اینجور فکر کرده، گفته آقا یه مقدار سکون لازمه، یه ضرورت طبیعت است. خب طبیعت باید اون مقدار برای این که ضرورت داره و محال لازم نیاد یه مقدار سکون اینجا میکنه. خب بعد که ضرورت مرتفع شد دیگه برمیگرده میاد به طرف پایی. از اینم میگذره. بعد میگویم به این که یه ایراد دیگر که به حرف قدما گرفتن، اون ایرادشون این است. شما میگید به این که یه مقدار سکون پیدا میشه، اون مقدار سکون چقدر است؟ باید تقدیر بشه. این تقدیر بشه یعنی باید یک مناط تقدیر در طبیعت وجود داشته باشه. چقدر میشود این حرف رو زد؟ اینا جواب میدن این بستگی دارد به خود جسم. ما در باب قوای جسم میخواییم گفت که در مجموع قوا با حجم جسم یک رابطه معینی دارد. این معنی ندارد که یه رابطه باشه میان مقدار سکون و مقدار حجم جسم و طبیعتی که در جسم. بعد مسئله همون حبه مرمیه را میگن. میگن آقا لازمه یه حرف شما که سکون متخلل بشه این است که اگر ما سنگی را به طرف هوا پرتاب کنیم و اتفاقا از بالای کوه به طرف پایین آمدن باشد، لازم میاد به این که این سنگ بازم لازم باشه متوقف بشه. خب بخواد متوقف بشه باز کوه متوقف بشه، ولی که قطعا قوه این چنانی در مقابل قوه این چنانی متوقف نمیشود. چی جواب میدی؟ اینا جواب میدن که فخر رازی جواب داده است که دوست. شما میگید کو متلقف نمیشه، اینا حس دار. ما نمیتونیم از یک برهان علمی در مقابل این که حس او رو نمیبیند، شاید یک لحظه بسیار بسیار کوچکی همون کو هم متلقف نمیشه. ما به یه حرفا نمیتونیم دست از برهان برداریم. مرحوم عاصم میگن نه، ما برهان ما در این موردی برهان ما که شیخ ما استشار کردیم به برهان شیخ اونجایی که دو حرکت طبیعی باشه، یعنی دو حرکت واقعی و حقیقی باشه، یعنی دو حرکتی که شیخ به حکم طبیعت خودش انجام میده. ولی در حرکت‌های مجازی، حرکت‌های بلعرض، مثل حرکتی که ما روی زمین هستیم، زمین حرکت میکنه. بعد میگه آقا ما در این فاصله اینقدر حرکت کردیم، واقعا ما حرکت نکردیم. حرکت ما یعنی این که ما با قوه درون خودمون محیط خودمون رو عوض بکنیم. اما این که ما در کشتی سواری، کشتی حرکت میکنه، یه حرکت، حرکت ما نیست، حرکت مجازی. پس اینی که شی برود بالا به حرکت حقیقی، از اون لحظه ای که اون کوه باید اصابت میکند، اون که برمیگردد با قوه خود و میل خود برنمیگردد، با قوه او برمیگردد. او حرکت، او حرکت بلعرض است. ما دو حرکت حقیقی را لازم میبینیم که بر بین سکون متخلل بشود، ولی یه حرکت حقیقی و یه حرکت بلعرض و المزاج مانعی ندارد که در اینجا هیچ سکونی هم متخلل نشه. نخیر، وقتی که این سنگ میرود به طرف بالا، اگر توی بهش اصابت بکند، بدون تخلل هیچ سکونی برمیگرده به طرف پایین.